با سلام به همه شما عزیزان، امیدوارم حال همتون مثل همیشه عالی باشه. من ژاله علیپور هستم، دانش آموخته ی رشته ی روانشناسی از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا. امروز میخوایم در مورد انرژی و تأثیرات اون بر زندگیمون صحبت کنیم که بسیار بحث مهمی هست. ای قبله من، خاک در خانه تو، بی منت می مستم ز پیمانه تو. ای قبله من، خاک در خانه تو، در دام تو می زحمت دانه تو. من خسته و بیمارم، درمان منی ریشه رو آبادی در جان منی. ای تو هوای هر نفس، عشق تو می برزم و بس. دل کندم از همه کس، پناه من تویی و بس. تو در دل تو زنده ام، از عالمی دل کنده ام. در خود رها گشتم خوش است، در تو فنا گشتم خوش است. ای قبله من، خاک در خانه تو، در دام تو بی زحمت دانه تو.
شما شنونده پادکست صوتی برنامه روانشناسی عرفانی دیدار جان در رادیو جوان هستید.
طبق توضیحاتی که داده شد میدونیم که کوچکترین ذره تشکیل دهنده هر چیزی اتم هست. اگه همون اتم رو بشکافیم و به اجزای ریزترش نگاه کنیم میبینیم که گلوئون‌هایی وجود دارن که بین کوارک‌ها مبادله میشن تا اونها رو به هم متصل نگه دارن. در واقع گلوئون‌ها مسئول چسبیدن و جذب نوترون‌ها و پروتون‌ها در هسته اتم هستن. اسمشون هم از گلو میاد که به انگلیسی میشه چسب. از همه جالبتر این که با این که گلوئون‌ها باعث چسبیدن نوترون‌ها و پروتون‌ها میشن ولی خودشون هیچ جرمی ندارن و کاملاً بی‌وزن هستن. اینجاست که در مقیاس بسیار ریزتر از همون فضای ریز اتمی ما به هیچی و عدم میرسیم. هیچی و عدمی که در واقع همه چیز و همه کاره این جهان خلقت هست. این خلأ عدم یا هیچی اسمش انرژیه که باعث میشه که تمامی اتم ها، مولکول ها و سلول هایی که در عالم وجود دارن بتونن کار کنن. دقیقا مثل لامپی که بدون جریان برق قادر به روشن شدن نیست. یکی از شگفت‌انگیزترین موضوعات عالم از نظر من و خیلی از محققین، فیزیکدانان، مخصوصاً اساتید متافیزیک اینه که همه چیز در این دنیا تحت یک انرژی عظیم هوشمند و بی‌نهایت داره کار می‌کنه. انرژی واحدی که به فرم‌ها و اشکال گوناگونی در اومده و باعث این چنین زیبایی و نظم خارق‌العاده‌ای در جهان شده. الان بیشتر براتون توضیح میدم. انرژی بچه‌ها به صورت‌های گوناگونی وجود داره، مثل انرژی گرمایی یا همون حرارتی، نور یا انرژی تابشی، انرژی مکانیکی، الکتریکی، شیمیایی و انرژی هسته‌ای. طبق قانون اول ترمودینامیک یا همون قانون پایستگی یا قانون بقا، انرژی تولید نمیشه، از بین هم نمیره، بلکه از حالتی به حالت دیگه تبدیل میشه. مثلا انرژی تابشی خورشید طی فرایند فتوسنتز توسط گیاهان به انرژی شیمیایی تبدیل میشه، درسته؟ پس باعث میشه که میوه ها و سبزیجات ساخته بشن و هم حیوانات و هم انسان ها از این منابع غذایی استفاده میکنن تا زنده بمونن و انرژی بدنشون رو تامین میکنن. غذا همون انرژی شیمیاییه که پس از مصرف توی بدن ما شکسته و تبدیل به انرژی گرمایی یا انرژی حرکتی میشه. به خاطر همینه که ما میتونیم کار و فعالیت بکنیم و زنده بمونیم. انرژی از ازل وجود داشته و تا به امروز هم وجود داره و در حال تبدیل شدنه. مثلا آب. آب از خودش شکل یا رنگ خاصی نداره. اگه به آب گرما داده بشه، اتم‌های آب از حالت لیکوید یا مایع به حالت گاز تغییر شکل پیدا می‌کنن و نامرئی میشن. خب چطوری؟ وقتی که خورشید به اقیانوس میتابه، در اثر گرما مقدار زیادی از آب تبخیر میشه و به آسمون میره. وقتی به آب سرما داده میشه، فرم و حالت اتم‌ها و مولکول‌های آب بازم تغییر میکنه و آب از حالت مایع یا گاز به حالت جامد یا یخ در میاد، همونطوری که برف میباره. وقتی که مولکول تبخیر شده ی آب توی دمای 0 درجه سانتیگراد یا به عبارتی 32 درجه فارنهایت یا پایین‌تر در اتمسفر زمین قرار میگیره، به شکل جامد و یخ در میاد و بر اثر جاذبه زمین به سمت پایین سقوط میکنه. پس در یک نگاه اجمالی و کلی، از جهان به فضا، از فضا به کره زمین، از کره زمین به گونه های مختلف جانداران یا به بدن ما انسان ها، به ارگان های بدن، به سلول ها، مولکول ها، اتم ها و بعد از اتم به یک چیز مشترک و واحد میرسیم که همون انرژیه. از این به بعد به هر چیزی که نگاه میکنین میدونین که اون چیز از چندین لایه تشکیل شده و اولین لایه‌اش انرژیه.
موج دریا زده را تنگه ساحل قفس است، ماهی تنگ نباشد دل طوفانی ما. موج دریا زده را تنگه ساحل قفس است، ماهی تنگ نباشد دل طوفانی ما. دل طوفانی ما عاقلان پا مگذارید به میخانه عشق، داغ صد مهر جنون خورده به پیشانی ما. ترمه و اطلس و دیبا همگی مال شما، خرقه ای نیست برازنده عریانی ما. زلف ما چون خم زنجیر گره در گره است، شانه رم می کند از فرط پریشانی ما. شانه رم می کند از فرط پریشانی ما. یار زلف ما چون خم زنجیر گره در گره است، شانه رم می کند از فرط پریشانی ما. شانه رم می کند از فرط پریشانی ما. ما در ره عشق تو اسیران بلایی، کس نیست جمعی عاشق بیچاره که مایی. بر ما نظری کن که در این شهر قریبی، بر ما کرمی کن، بر ما کرمی کن که در این ده بدایی.
خب حالا میدونیم که مواد غذایی انرژی های شیمیایی هستند که یک مقداریش هضم و تبدیل به انرژی حرکتی و مکانیکی میشه و باقیش هم برای مواقع اضطراری و نیاز بدن ذخیره میشه تا در نبود غذا بدن بتونه از اون استفاده بکنه. مسئله خیلی مهم اینجاست که همونطور که جسم ما برای بقا به غذا و انرژی احتیاج داره، روان ما هم به همون مقدار به غذا یعنی استراحت و انرژی احتیاج داره تا سالم و شاداب بمونه. وقتی بدن شما به آب بیشتری نیاز داره، مغز با فرستادن احساس تشنگی شما رو آگاه میکنه که باید آب بیشتری بنوشین، یا وقتی که به غذای بیشتری نیاز داره بازم با احساس درد در معده و حس گرسنگی شما رو آگاه و بهتون فرمان میده که باید غذا بخورین. درسته؟ ولی وقتی که احساس خستگی و کلافگی و بی انرژی بودن میکنین، وقتی که ذهنتون مدام شلوغ و پریشون و بیقراره و اغلب احساس ترس و وحشت دارین، زمانی که دلتون میخواد بیدلیل گریه کنین، وقتی آینده براتون گنگ و ترسناکه، وقتی از موفقیت و شادی دیگران خوشحال نمیشین و اصلاً زندگی و داشته های خودتون رو نمی بینید و ازش لذت نمی برین، وقتی اغلب اوقات تپش قلب دارین یا پی در پی نفسهای عمیق میکشین، اینها همه پیامهایی هستن که روان شما داره به طور مکرر براتون ارسال میکنه که حواست باشه، منو فراموش کردی، بیشتر به من توجه کن. در این جهان علاوه بر قانون فیزیک و ریاضی، قانون متافیزیک یا همون قانون معنوی در حال کاره و به شدت هم کارشو دقیق انجام میده. حتما این ضرب المثل رو زیاد شنیدین: باد که به کاری طوفان درو میکنی، یا آمد به سرم از آنچه میترسیدم. اینا یعنی چی؟ یعنی ذهن ما این قدرت رو داره که بی نهایت افکار با فرکانس های مثبت و منفی بسازه و این افکار قابلیت اینو دارن که فرکانس های همجهتشون رو در فضای اطراف جذب بکنن. یعنی هر قد که افکار منفی داشته باشیم توی زندگیمون، همونقدر موانع و اتفاقات منفی رو جذب میکنیم و برعکس. هر چقدر که مثبت فکر کنیم و زندگی رو راحت بگیریم، کارامون راحت تر و آسون تر انجام میشن. به همین سادگی. یه مثال براتون میزنم که به سادگی متوجه این انرژی بشین. وقتی با بعضی از آدم ها ملاقات میکنیم، بعد از چند دقیقه احساس میکنیم حالمون بهتر شده و انرژی بیشتری تو خودمون حس میکنیم. به این افراد میگیم آپلیفتینگ، پازیتیو یا مثبت. یعنی انرژی شما رو بالا میبرن. چرا؟ چون درصد افکار مثبتشون زیاده. ولی برخی از افراد خیلی معمولیان. در اصطلاح بهشون میگن نیوترال یا همون خونسا. اینها هیچ تأثیر خاصی رو آدمهای دیگه نمیذارن. ولی دسته دیگه هستن که وقتی شما 5 دقیقه اونها رو ببینین، زودتر دلتون میخواد ازشون فاصله بگیرین، چون شدیداً انرژی شما رو میمکن و حالتون رو بد میکنن. به اینها میگیم آدمهای سمی، پویزنس. چرا؟ چون درصد بالایی از افکار و احساساتشون منفیه و انرژی که ساطع میکنن وقتی با انرژی شما همسو و همفرکانس نباشه، بلا فاصله شما احساس رنج و خستگی و ناراحتی بهتون دست میده و شاید چند روزی زمان ببره تا انرژی از دست رفته رو بتونید برگردونید. راستی شما جزو کدوم دسته از این آدم ها هستین؟ مثبت، خونسا یا منفی؟ این رو هم قبلا گفتم که در روانشناسی 2 دیدگاه مثبت و منفی وجود داره که طبق دیدگاه مثبت، امید به زندگی، شادی و عشق موجب بهبودی، سلامت و آرامش در افراد میشه. ولی بر اساس دیدگاه منفی، انسان سالم بیمار میشه و طول عمرش کاهش پیدا میکنه. در دیدگاه اول یا همون دیدگاه مثبت، فرد خودش رو پیروز، موفق، ارزشمند، ثروتمند و دوست داشتنی میدونه و در دیدگاه منفی فرد همیشه خودش رو بدشانس، ضعیف، بی استعداد، فقیر و بی ارزش تصور میکنه و طبق همین الگوهای ذهنی زندگی میکنه و دائم رنج میکشه. هر کسی جهان و دنیای اطراف خودش رو طبق نوع تفکر و نگرش خودش می سازه. پس مواظب باشید که دنیای اطرافتون رو با چه خشتی دارید می سازید. یادتون باشه با پای شکسته می تونید بهترین و شادترین سفر عمرتون رو تجربه بکنید، ولی با روان خسته، ناراضی و دردمند، حتی اگر هواپیمای شخصی هم داشته باشین و کل دنیا رو بگردین، هیچ لذت و شادی رو تجربه نخواهید کرد. تحقیقات زیادی نشون میدن که انسانهای منفی، پرخاشگر و دعوایی و عصبانی و کسانی که ایگوی بزرگتری دارن و همیشه میخوان روی دیگران تسلط بیشتری داشته باشن، خواب خوبی ندارن، دائم سردرد دارن، مشکلات گوارشی و قلبی عروقی بیشتری دارن و از همه مهمتر این که بیشتر دچار مرگ ناگهانی و زودرس میشن. در اینجا میخوام چند راهکار مؤثر رو که روانشناسی مثبت یا همون پازیتیو سایکولوژی برای بهتر کردن سلامت روانی انسان‌ها پیشنهاد میکنه رو بهتون بگم تا با پیروی از اونها زندگی شاد و سالمتری رو تجربه کنید. اولیش سپاسگزار بودن از تمام داشته ها و نداشته هاتونه. خیلی وقتها با نداشتن ها امنیت و آرامش بیشتری داریم تا زمانی که اون چیزها رو به دست میاریم. زمان بیشتری رو به بودن در داخل طبیعت اختصاص بدیم. تمرینات هر روزه ی ریلکسیشن، مدیتیشن یا استراحت ذهنی رو انجام بدین. سعی کنید که ذهنتون رو منحرف بکنید از چیزهایی که رنجتون میده و موضوع خاصی که باعث نگرانیتون میشه. بیشتر بخندین، خوشبین باشین و مثبت فکر بکنید. سعی کنید از منفی بافی و درگیر شدن با خودتون دوری بکنید. با دوست یا جمعی شاد و پر انرژی که میتونه مجازی هم باشه ارتباط بیشتری برقرار کنید. توی فعالیت‌های گروهی و اجتماعی سعی کنید بیشتر حضور پیدا بکنید. به طور منظم ورزش کنید. خواب خوب و کافی داشته باشین. یه فعالیتی پیدا کنید که باعث بهتر شدن حالتون در طول روز میشه. مثل فیلم نگاه کردن، گل کاشتن، پیاده روی کردن، خرید کردن یا نظیر این کارها. بابت کارهای روزمره‌تون به خودتون جایزه بدین. مثلا صبحی رو که زودتر از خواب بلند میشین برای خودتون یه جایزه کوچیک در نظر بگیرین و از خودتون قدردانی بکنین. یا بابت هر کار کوچیکی که باعث شدین زندگی خودتون بهتر بشه یا دیگری حالش بهتر بشه و خوشحالتر بشه از خودتون تشکر بکنین. آخرین و یکی از مهمترین راهکارها نوشتن هست. نوشتن معجزه میکنه بچه‌ها. تا میتونید بنویسید هر آنچه که از گذشته یا همین الان داره رنجتون میده رو با جزئیات از روی مغزتون بریزید روی کاغذ و بعد اونها رو بسوزونید. هر روز 2 تا چیز خوب که توی زندگی دارین رو انتخاب کنین، کمی دربارش فکر بکنین، مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه، و بعد روی کاغذ بنویسین که به چه علتی یا به چه علتهایی فکر میکنین که وجودشون در زندگی شما خوبه و چرا از داشتنشون خوشحالین. مثلا میتونین از ماشین لباس شوییتون، یخچالتون، اتومبیلتون، گوشی موبایل، گلهای توی آپارتمانتون، از ورزش کردنتون، از اعضای خانوادتون، فرش زیر پاتون، تخت خوابتون، حیوان خونگیتون، از هر چیزی که دلتون میخواد میتونید حرف بزنین. اگه این کار رو اول صبح انجام بدین خیلی بهتره، چون انرژی خیلی خوبی رو در طول روز بهتون میده. توی آخرین پست صفحه اینستاگرام که ویدیوهای 1 دقیقه میذارم در مورد این موضوع حرف زدم که زندگی تا زمانی جدی، ترسناک و تلخ و بیرحمه که ما درک محدودی از خدا داریم و در بیرون به دنبال خدا میگردیم. وقتی خودمون رو خوب میشناسیم، اون موقع خدا رو کاملتر و عمیقتر میبینیم و میشناسیم و متوجه میشیم که هر چیزی غیر از خدا فقط یک داستان و یک توهمه. شعر منتخب امروز از مثنوی معنوی دفتر اول مولانا هست، بخش 33. منبسط بودیم یک جوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه. یک گوهر بودیم همچون آفتاب، بی گره بودیم و صافی همچو آب. چون به صورت آمدان نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره. کنگره ویران کنید از منجنیق، تا رود فرق از میان این فریق. شرح این را گفتمی من از مری، لیک ترسم تا نلغزد خاطری. نکته ها چون تیغ پولاد است تیز، گر نداری تو سپر واپس گریز. پیش این الماس بی اسپر میا، که از بریدن تیغ را نبود حیا. زین سبب من تیغ کردم در غلاف، حتی که کژخوانی نخواند برخلاف. این شعر مولانا که خودم بی نهایت دوستش دارم، بسیار پرمعنی و عمیقه که شاعر از نگاه معنوی داره به طور شفافی این وحدت وجود رو به ما نشون بده. داره میگه چی بودیم و کجا بودیم، الان کجا هستیم و به چی تبدیل شدیم. میگه منبسط بودیم یک جوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه. یک گوهر بودیم همچون آفتاب، بی گره بودیم و صافی همچو آب. میگه همه ما از ابتدا یا از ازل یک انرژی واحد بودیم و جوهره وجود همه ما یکی بود و هست. ما بدون سر و شکل و دست و پا بودیم و یک فرم واحد داشتیم، ولی این حقیقت، این انرژی یا خدا به هر دلیلی خواسته خودش رو نشون بده و به شکل دوگانه یا دو وجهی در آفرینش اومد آشکار شد. به این صورت که اشکال بسیاری از اون واحد یگانه خلق، تکثیر و پراکنده شدن. اینجا مولانا مثال بسیار زیبایی میزنه، میگه چون به صورت آمدان نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره. کنگره یعنی دندونه های مثلثی شکل یا نیم دایره که در قدیم از گل، سنگ یا آجر بر بالای دیوارها یا برج‌ها می‌ساختن. وقتی نور از پشت این دندونه ها می‌تابید، سایه های بیشمار دندونه داری روی زمین ایجاد می‌شد. مولانا اینطوری توضیح میده که خورشید یکیه و نورش سره یا خالص و پاک هست، ولی به واسطه یه تابش همین نور خالص رنگهای بی نظیر و زیبایی در طبیعت خلق میشن و سایه هایی با اشکال مختلف در اثر همین تابش و نور آفتاب پدیدار میشن. در اثر همین تابش و نور آفتاب ممکنه تعداد اون دندونه ها و سایه ها بیشمار باشه، ولی شمارش اونها و تعداد اونها دلیلی بر نبودن آفتاب نیست، درسته؟ چون سایه فانی و زوال پذیره و هر کسی که حقیقت نور رو بدونه قطعاً داستان رنگ ها و سایه ها رو هم به راحتی میتونه درک بکنه، ولی کسی که سایه یک شی رو فقط وابسته به همون شی بدونه و اطلاعاتی از چگونگی پیدایش سایه توسط نور و جسم رو نداشته باشه، قطعاً درکی از حقیقت پیدا نمی کنه. چون این اطلاعات و آگاهی رو نداره که بفهمه سایه ها چطوری به وجود میان. سایه شکل یک جسم یا شی هست که تابش نور توسط اون مسدود میشه، مثل سایه درخت، سایه یک گربه یا یک صندلی. پس آدمی هم در این زندگی، در این جهان دو نوع حرکت میتونه داشته باشه. یکی حرکت نزولیه که در صورت نداشتن ادراک درست از عالم معنا و حقیقت دور میشه و تنزل پیدا میکنه و بنابراین درد میکشه. دیگری حرکت صعودیه که از عالم خاکی و مجازی به اصل الهی و عالم حقیقی و به خودش برمیگرده و به سعادت میرسه. تو بیت بعدی میگه کنگره ویران کنید از من جنیق، تا رود فرق از میان این فریق. میگه این کنگره ها رو با منجنیق خراب کن، اون موقع میبینی که تمام اون سایه های دندونه دار، اون کنگره ها همه ناپدید میشن و تفاوت و حقیقت تازه معلوم میشه. منجنیق ابزارهایی بود که در قدیم برای پرتاب کردن سنگ یا گلوله‌های آتش به کار می‌رفت. سنگ‌انداز هم بهش می‌گفتن. در ابیات آخرم میگه که من تمامی اصل وحدت وجود و حقایق رو گفتم، ولی می‌ترسم که کسی کج بفهمه و باز به غلط تعبیر بکنه و باز هم دچار اشتباه بشه. نکته ها چون تیغ پولاد است تیز، گر نداری تو سپر واپس گریز. چون این معانی عمیق رو هر ذهن ضعیف و سطحی نگر نمیتونه درک بکنه، چون ممکنه در اثر نفهمیدن درگیری و بحث پیش بیاد، مولانا میگه قوانین این عالم، وحدت و خلقت و انرژی برتر و این حقایق تیغ بران و تیزی دارن و برای کسانی که درک و فهم درست و کافی ندارن ممکنه خیلی خطرناک باشه، ولی برای کسانی که به سپر شعور و درک عمیقی مجهزن میتونن حقایق رو بدون ضرر و خطر ببینن بدون اینکه بهشون آسیب وارد بشه. بچه‌ها بحث انرژی خیلی مفصله. در پادکست‌های بعدی خیلی بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. شاد و پر انرژی بمونید تا صحبتی بعد. همتون رو به خدا می‌سپارم. بدرود.
شست چشم تو وان رخ گل فشام تو دوش چه خورده ای دلا راست بگو به جان تو فتنه گر است نام تو پر شکر است دام تو با طرب است جام تو با نمک است نان تو مرده اگر ببیندت به کند که سرخوشی چند نخوان کنی که می باش کند نهان تو بوی کباب میزند از دل پر فغان من بوی شراب میزند از دم و از فغان تو مشق و مغرب روم بر سوی آسمان شوم نیست نشان زندگی تا نرسد نشان تو زاهد کشوری بودم صاحب منبری بودم که قضا دل مرا عاشق و کف زنان تو مشق و مغرب روم بر سوی آسمان شوم نیست نشان زندگی تا نرسد نشان تو زاهد کشوری بودم صاحب منبری بودم کرد قضا دل مرا عاشق و کف زنان تو دلم عقلیم از سرم تا به کجا کشد مرا مستی بی امان تو شیر سیاه عشق تو می کند استخوان من نی تو زمان من بودی پس چه شد این زمان من از می این جهانیان حق خدا نخورده هم سخت خراب می شدم خائفم از گمان تو هر نفسی بگویم عقل تو خوب چه شد تو را عقل نما بنده را در غم و امتحان تو عشق و مغرب روم بر سوی آسمان شوم نیست نشان زندگی تا نرسد نشان تو زاهد کشوری بودم صاحب منبری بودم کرد قضا دل مرا عاشق و کف زنان تو